شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه من و همکارانم خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از طرح مجدد لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی چهره‌های سیاسی داخل ایران خواهید شنید و همچنین درباره چشمانداز چنین پیشنهادی در حالی که مخالفت هسته سخت قدرت با این طرح همچنان وجود داره، از نگرانی و فشار عصبی و خشم فزاینده در دنیا خواهید شنید بر پایه یک پژوهش جدید و همچنین یادی خواهیم کرد از ناصر تقوایی، فیلمساز و نویسنده فقید، و سعید مظفری، صداپیشه برجسته که او هم به تازگی درگذشت. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، یک کرد ایرانی منتقد جمهوری اسلامی به نام مسعود نظری شامگاه سه‌شنبه در استانبول هنگام بازگشت به خانه اش هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش‌ها، فرد یا افراد مهاجم از محل حادثه گریختند. به نوشته وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد و نیز سایت خبری هنگاف که اخبار مناطق کردستان را گزارش می کند، آقای نظری از اهل سنت کرد و اهل شهر جوانرود در استان کرمانشاه بوده و حدود یک دهه پیش به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی به استانبول مهاجرت کرده بود. به گزارش هالوش، مسعود نظری چهره‌ای شناخته شده بین محافل مذهبی اهل سنت کرد و منتقد سرسخت سیاست‌های دینی حکومت شیعه مذهب ایران بوده است. این گروه به نقل از یکی از اعضای خانواده نظری نوشته که او پیشتر از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تهدید شده بود. رسانه‌های محلی گزارش کردند که مقام‌های ترکیه تحقیقات درباره این قتل را آغاز کردند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت که در حال حاضر بازرسان آژانس در ایران حضور ندارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت تنها برای دو مورد بازرسی تایید شده بازرسان در نیروگاه بوشهر و راکتور تهران حضور پیدا کردند، بازرسی کردند و سپس ایران را ترک کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ارتباط ما با آژانس بر اساس قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و تشخیص شورای عالی امنیت ملی است. جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل توافقی را برای از سرگیری کار بازرسان این نهاد بین‌المللی در قاهره امضا کردند، اما بعد از فعال شدن سازوکار ماشه یا همان اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تهران اعلام کرد که این توافق دیگر اعتبار ندارد. پاکستان و حکومت طالبان افغانستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته که از عصر چهارشنبه آغاز می‌شود توافق کردند. این خبر را دولت اسلام‌آباد پس از بروز درگیری‌های تازه بین دو کشور اعلام کرده است. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه گفته که هر دو کشور تلاش‌های صادقانه‌ای از مسیر گفتگو برای یافتن راه حلی مثبت برای این مسئله پیچیده اما قابل حل انجام می‌دهند. درگیری بین نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان صبح چهارشنبه در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت و طبق گزارش‌ها بیش از 20 کشته بر جا گذاشته است. هفته گذشته دو انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقام‌های طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می‌کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حمله‌های هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، گذرگاه رفح در مرز مصر از پنجشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه آنگونه که اعلام شده بازگشایی می‌شود. پیشتر عنوان شده بود که از روز چهارشنبه حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه از سوی سازمان بین‌المللی تایید شده از سوی سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که مأمورانی از اتحادیه اروپا هم در این محل مستقرند. در اجرای طرح صلح، گروه افراطی حماس دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تاکنون اجساد 8 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرها.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
در روزهای گذشته دو تن از مقام‌های ارشد پیشین جمهوری اسلامی در اظهاراتی جداگانه بر لزوم گفتگوی مستقیم با آمریکا و رسیدن به توافق برد برد تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی که در دوران او توافقنامه هسته‌ای معروف به برجام امضا شد. این اظهارات در حالی بیان شده که در آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر برای گفتگوی مستقیم و لغو تحریم‌ها اظهار تمایل کرده، ولی در ایران گروه‌های تندرو در حاکمیت جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره و تعامل را تسلیم در برابر ایالات متحده دانسته و آن را رد کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حسن روحانی در دیدار با گروهی از استانداران سابق نظر خود را درباره جنگ 12 روزه با اسرائیل و پیامدهای آن بیان کرده و در بخشی از اظهاراتش گفته است باید کاری کرد که به قدرت بازدارندگی بازگشت و اگر بازدارندگی باشد جنگ نخواهد شد. به گفته او این کار را میتوان در زمینه نظامی، اطلاعاتی و دیپلماسی و سیاست خارجی انجام داد. به باور رئیس جمهور سابق ایران، اکنون مذاکره سخت‌تر و مشکل‌تر شده و پیدا کردن راه مقداری پیچیده است، ولی نمی‌توان گفت در شرایط فعلی نمی‌توان با دنیا مذاکره کرد. آقای روحانی دوگانه جنگ یا تسلیم را نادرست خوانده و گفته است می‌توان هم نجنگید و هم تسلیم نشد و راه دیگری پیدا کرد، یعنی راه تعامل و بحث برد برد که به گفته او اساس سیاست خارجی دولت وی بود. رئیس جمهور سابق ایران در بخش دیگری از اظهاراتش تأیید کرده که در مذاکره با دیگر کشورها هیچ وقت نمیتوان به هدف 100% رسید و اصرار بر رسیدن به هدف 100% یعنی مذاکره بی مذاکره. همان کاری که به گفته وی دولت قبلی یعنی دولت محمود احمدی نژاد انجام میداد. آقای روحانی به صدور قطعنامه‌های مختلف علیه ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بدون نام بردن از او اشاره کرده است. همان قطعنامه‌هایی که محمود احمدی نژاد آنها را کاغذ پاره می‌خواند و اکنون 10 سال پس از امضای سند برجام بار دیگر به اجرا درآمده‌اند. همزمان با اظهارات حسن روحانی، وزیر خارجه دولت وی محمد جواد ظریف هم در مصاحبه مفصلی با روزنامه النهار لبنان گفته است در شرایط فعلی ایران باید استراتژی مذاکره واقعی، مستقیم چند وجهی و نتیجه محور را پیش بگیرد. آقای ظریف با اشاره به 4 دهه تجربه دیپلماتیک خود منظور از مذاکره واقعی را رهایی از زندان گذشته و استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات ملی توصیف کرده و تنها راه حل را گفتگوی مستقیم و چند جانبه درباره اختلافات ایران و آمریکا دانسته است. به گفته او برخلاف تصور برخی در ایران و آمریکا، مذاکره به معنای تسلیم نیست و در مذاکرات هسته‌ای ایران تسلیم خواسته های طرف مقابل نشد، بلکه توانست بسیاری از خواسته های خود را بقبولاند و همین منطق در مذاکرات آینده هم باید حاکم باشد. آقای ظریف هم مانند حسن روحانی تأکید کرده آنهایی که می‌خواهند چه در ایران و چه در آمریکا بدون آنکه چیزی بدهند امتیاز بگیرند اصول مذاکره را نمی‌فهمند. وزیر خارجه سابق و دیپلماتی که در مذاکرات مستقیم هسته‌ای با جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کرد گفته است زمان الزاماً به نفع ایران نیست و ماه‌های آینده شاید برای مذاکره مناسب‌تر از امروز نباشد. روز گذشته دونالد ترامپ که در دور اول ریاست جمهوریش از برجام خارج شد، بار دیگر تأکید کرد که آماده مذاکره مستقیم با ایران و لغو تحریم هاست.
جمشید زند گزارش می داد. چنانکه شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در اظهاراتی جدید دوگانه جنگ یا تسلیم را نادرست خوانده و تأکید کرده که نمی توان گفت در شرایط فعلی نمی توان با دنیا مذاکره کرد. در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه پیشین هم در سخنانی مشابه گفته تهران باید راهبرد مذاکره واقعی و مستقیم چند وجهی را پیش بگیرد. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، نخست از او پرسیدم با وجود مخالفت مکرر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اعلام موضع اخیر دولت پزشکیان و آرایش سیاسی داخل کشور، صحبت از مذاکره با آمریکا تا چه حد واقع بینانه و قابل دسترس است؟
وقتی این گفتارها رو با هم مقایسه میکنیم متوجه میشیم که خب یه اختلاف مبنایی وجود داره و عملا به یک حاکمیت دوگانه و یک گفتار دوگانه و دو صدایی بودن مواضع تهران منجر میشه. مسئله اصلی همون صورتبندی است که حسن روحانی هم گفته ما نباید تصور کنیم که مذاکره با آمریکا یا جنگ یا تسلیم، رابطه با آمریکا یا جنگ یا تسلیم. یا برخی دیگه میگن اصلا مسائل ایران و آمریکا حل شدنی نیست. خب وقتی این تفکر وجود داره، یعنی باید ازش در بیاد که جنگ تا پیروزی، نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا. این مبنای مسئله است، یعنی مشکل مبنایی وجود داره که یکی نگاهش جهان محوره و معتقده که این یک نظام سلطه و ستمگره. حالا ما به مسائل داخلیش فعلا کار نداریم که خود شما هم در مقیاس داخلی حکومت سلطه‌گر و ستمگرین و با این نظام سلطه اصلا نمیشه، این نظام سلطه باید نابود بشه. ولی نگاه دیگری است که خب خیلی ها دارن در ایران، حالا منتهی علیه درون حکومتیش جناح هاشمی و روحانی و قبلتر حالا خاتمی و اینا هستن، اکنون میرحسین موسوی، ولی از ابتدای انقلاب این طرز تفکر و این تضاد نگاه وجود داشت بین دولت موقت مثلا با نگاهی که خط امامی‌ها به رهبری آیت الله خمینی داشتن بعد از اشغال سفارت، این نگاهی که معتقد به منافع ملی است و معتقد ما در همین جهانی که نظم ناعادلانه‌ای درش وجود داره ولی بایستی گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم، و نگاهی که میگه نه این یه نظام سلطه است، یا جنگ یا تسلیم. این مشکل بنیادیه. اما آیا این موازنه میتونه نزدیک بشه؟ خب چندین بار شده. ما تجربیاتی که داریم مثل گروگانگیری، مثل مسئله جنگ و حالا پرونده هسته‌ای، جمهوری اسلامی معمولا دیر با تأخیر با کمترین فایده و بیشترین هزینه به این موضع میرسه. بنابراین نزدیک شدن این دوتا دیدگاه موقعی میسره که مصلحت نظام اقتضا بکنه. و الان فاصله بین نگاه سرعتی که دونالد ترامپ داره و نگاه به اصطلاح تاکتیک محوری که جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای داره، فاصله شون خیلی زیاده. فوتبالیستا میگن یک روش تیکی تاکای اسپانیایی هست که با پاسای کوچک و کوچک با ریتم کند شما به دروازه حریف نزدیک میشید، ولی موقعی که بازی در حال پایان و اتمام هست شما باید با پاسای بلند حرکت بکنید. حالا بازی با ترامپ و اسرائیل نتانیاهو یه بازی است که پاس بلند میخواد. اینا ببینید، میگفتن در این چند ماه میگفتن اول آمریکا بیاد خسارتای جنگ 12 روزه رو بده بعد مذاکره کنیم. قبلش میگفتن که ما مذاکره رو در رو نمی کنیم. یعنی ببینید اختلاف صد کجاست؟ یکی میگه که انرژی هستیتون غنی‌سازی اورانیوم رو بذارین کنار، البته اون طرف هم موازش رو خوبه تغییر میده. اول میگفت که زیر 3% باشه، بعد گفت 0 باشه، بعد حالا مثلا مسئله موشکات حتی رسمیت شناختن اسرائیل رو مطرح میکنه، و این طرف هنوز اندر خم این که مستقیم مذاکره بکنیم یا غیر مستقیم. بنابراین وقتی اختلاف صد در این حد باشه، من مذاکره رو بسیار دشوار میبینم. به علاوه این که سیاست خارجی علی خامنه‌ای کشتیش به گل نشسته و خامنه‌ای نمیخواد این رو بپذیره و همچنان میخواهد بر غنی‌سازی، حق غنی‌سازی اورانیوم برای رسیدن به بمب هسته‌ای پافشاری بود.
شما به شکست سیاست علی خامنه‌ای اشاره کردید. ببینید، از زمان جنگ 12 روزه گفته میشه که هسته قدرت اطراف علی خامنه‌ای تضعیف شده، به حاشیه رونده شده. الان واقعا با توجه به این دوگانگی در قبال گفتگو با طرف غربی به ویژه آمریکا شاهین ترازوی قدرت به کدام سو در ایران متمایله؟
به لحاظ گفتمانی و به لحاظ واقعیت روی زمین تضعیف شده، ولی از نظر توازن قوا همچنان دست بالاتر رو علی خامنه‌ای داره. سران سپاهی که پیرو علی خامنه‌ای هستن دارن و مجلس استصوابی که با سر و صدا در واقع مانع هر نوع پیشرفت مذاکرات میشه. این خوب در دوره‌های قبل هم بود، مجلس پشگرم مواضع علی خامنه‌ای بود. وقتی برجام تصویب شد و علی خامنه‌ای مانع تراشی کرد و سپاه موشکبرانی کرد، علی خامنه‌ای گفت ورود شرکت‌های آمریکایی ممنوع و اینها می‌خواهند از طریق اقتصاد نفوذ بکنند، مجلس هم برنامه‌ای رو تصویب کرد که خوب دست دولت روحانی رو تو حنا گذاشت. حالا هم همین رو می‌بینیم، مجلس همون سر و صدا رو داره و زمانی طول میکشه که علی خامنه‌ای از این که بگه ورود شرکت‌های آمریکایی ممنوع و نفوذ اینها منشأ نفوذ هستند به اینجا برسه که بپذیرید که شرکت‌های آمریکایی حق دارن در ایران سرمایه گذاری بکنن، موازی که 3-4 ماه پیش مطرح شد. ببین این فاصله ها و این بازی تأخیری در زمانی که بازی سرعتی است فرصت ها رو میگیره و همیشه جمهوری اسلامی یه سانس تأخیر داره و این تأخیر به ضرر منافع ملی ایران تموم میشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. روابط اقتصادی ایران و گرجستان طی 2 دهه اخیر فراز و نشیب فراوان داشته، اما آنطور که بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر مبنای داده‌های مرکز آمار این کشور گزارش داده، در حال حاضر 13,000 شرکت ایرانی در سامانه رسمی این کشور به صورت ثبت شده وجود دارد. این شرکت‌ها چگونه ثبت شدند و مشغول چه فعالیت‌هایی هستند؟ هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
پلاک 111 خیابان اوزنادزه در پایتخت گرجستان تفلیس یکی از چندی مکانی است که به عنوان آدرس حدود 700 شرکت ایرانی در سیستم رسمی گرجستان ثبت شده. ساختمانی مسکونی که در مراجعه خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اثری از فعالیت اقتصادی در آن دیده نمی‌شود و این تنها نمونه نیست. در روستای دونتا در شهر سچخره که جمعیت آن حدود 100 نفر است، 800 شرکت ایرانی تنها در یک آدرس ثبت شده. در روستاهای دور افتاده دیگری نیز نمونه های مشابهی دیده می شود. این گزارش نشان می دهد که مالکیت این اماکن در اختیار شهروندان گرجستان است و یک نام بیش از بقیه به عنوان کسی که رابط شرکت ها با آدرس هاست در مدارک رسمی به چشم می خورد. مارگالیتا تودادزه که نه تنها واسطه بسیاری از شرکت‌های ایرانی برای ثبت است، بلکه فعالیتش شامل همکاری با تجاری از کشورهای عربی نیز می‌شود که در سال‌های اخیر فعالیتشان در گرجستان شدت گرفته است. ثبت شرکت در گرجستان روند آسانی دارد و سرمایه‌گذاری از طریق تجارت یا خرید ملک یکی از مسیرهای دریافت اقامت موقت در گرجستان به حساب می‌آید. از سالهای 2011-2012 روند حضور ایرانیان برای فعالیت اقتصادی در گرجستان افزایش یافت، اما این روند همیشه یکسان نبوده و در طول سالها با فراز و نشیب همراه بوده است. به طور مثال با افزایش فشارهای بین المللی در سال 2013 و انتشار گزارش‌های درباره سوء استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گرجستان به عنوان پوششی برای دور زدن تحریم‌های بین المللی، این کشور عرصه را بر ایرانی‌ها تنگ‌تر کرد و از جمله داشتن حساب بانکی برای ایرانی‌ها با دشواری همراه شد. پس از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام 10 سال پیش، تهران تلاش کرد تا این وضعیت را بهبود دهد و از جمله رفت آمد بدون نیاز به روادید از سر گرفته شد. اگرچه همه‌گیری ویروس کرونا و کوچ بسیاری از ایرانیان و سرمایه‌هایشان از گرجستان به ترکیه روند کاهشی در فعالیت اقتصادی ایرانیان در گرجستان را رقم زد، اما برآوردهای بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2022 تا 2024 سال گذشته واردات ایران از گرجستان 24% افزایش نشان می‌دهد. رقمی معادل 285 میلیون دلار. بخش عمده این افزایش مربوط به مواد لازم در حوزه ساخت و ساز و مشخصاً فلزات و بخش‌های چون غذا و محصولات کشاورزی می‌شود. حوزه فعالیت شرکت‌ها هم بسیار گسترده است، از کلوب‌های شبانه گرفته تا کلاس‌های آشپزی. آنها که در بخش ساخت و ساز فعالند و دیگران در عرضه محصولات بهداشتی. اگرچه مشخص نیست که از حدود 13 هزار کسب و کار ایرانی ثبت شده در گرجستان چه تعداد همچنان فعالیت مداوم دارند، اما با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران که با فعال شدن سازوکار ماشه باز می‌گردند، نگاه‌ها به کشورهایی چون گرجستان معطوف است که دولتش توسط مخالفان متهم به روابط نزدیک با تهران است و مشخص نیست که تا چه حد با تحریم‌های بین‌المللی همراه خواهد شد.
از هانا کاویانی می‌شنیدید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب شنوندگان عزیز، اینجا فرصتی هست که بهتون یادآوری بکنم که اگر مایل بودید مطالب، تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال بکنید و دریافت بکنید، میتونید همیشه به وبسایت رادیو فردا به نشانی آشنا برای شما، همون radiofarda.com مراجعه بکنید، جایی که همینک تیتر یک سایت مربوط به دیدار رئیس دولت سوریه هست، احمد الشرق، که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار داشته. و خط اولش رو براتون میخونم. احمد الشرق رئیس جمهور موقت سوریه روز چهارشنبه 23 مهر در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفت که دمشق به تمام توافقهای گذشته با مسکو احترام خواهد گذاشت. اگر خواستید که مطلب رو به صورت کامل بخونید، میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. و اما آرش سبحانی، که البته بله این مربوط به این قسمت نیست، بله بسیار خوب، مادر احسان فریدی دانشجوی 22 ساله دانشکده فنی دانشگاه تبریز با انتشار ویدیویی از مردم ایران و جامعه جهانی خواست برای نجات جان فرزندش اقدام کنند. این دانشجوی جوان با اتهام افساد فلعرض و حکم اعدام مواجه شده است. در گفتگو با سینا یوسفی، وکیل ساکن آلمان و آشنا به پرونده احسان فریدی، از او درباره جزئیات این پرونده و حکم اخیر پرسیدم.
ایشون سال 1402 یه بار بازداشت شدن به اتهام تبلیغ علیه نظام. این اتهام بهشون تفهیم شده و بازداشت شدن، ولی یعنی با قرار وثیقه آزاد شدن. بعدن بازپرس پرونده بعد از 40 روز از آزادیشون مجدد ایشون رو احضار میکنن به شعبه 15 بازپرسی و اتهام دیگه ای به ایشون وارد میشه، یعنی افساد فلعرض از طریق عضویت در ساز مان مجاهدین. بعد از 40 روز از آزادیشون به ایشون تفهیم میشه و ایشون از اون زمان تا حالا در بازداشت هستن، یعنی در زندان مرکزی تبریز در بازداشت هستن. این اتهام افساد فلعرض هم با توجه به مدارکی که در پرونده وجود داره، صرفاً با گزارش ضابط، یعنی نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی صادر شده و هیچ مدرکی وجود نداره که ایشون عضویتی در این سازمان داشته باشه.
آیا امکان تجدید نظر وجود داره برای این حکم؟ یعنی آیا دادگاه حکمش نهایی هست یا امکان تجدید نظر همچنان وجود داره؟
ببینید، حکم نهایی نیست ولی قطعیه. یعنی اینکه حکمی که صادر شده توسط شعبه سوم، حکم اعدام صادر شده و فرجام خواهی اون حکم انجام شده در دیوان و دیوان هم تایید کرده. یعنی حکم قطعی شده، ولی راههایی وجود داره از جمله اعاده دادرسی که انجام شده و یعنی امیدواریم به این حکم مجدد در دیوان مطرح بشه و نقض بشه.
خود آقای فریدی چه گفته درباره نحوه بازجویی و نحوه اعترافگیری؟
ایشون توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی مورد شکنجه و فشار قرار گرفته و حتی پرونده مستند به اقرار هم نیست، یعنی اینکه مدارکی که اثبات کنه این عضویت وجود داشته داشته باشه مبتنی بر اقرار آقای فریدی نیست، بلکه گزارشی هست که با توجه به سوابق خانوادگی این شخص اداره اطلاعات به یعنی بازپرس پرونده داده و مستند به گزارش هست و گزارش هم بدون پشتوانه و مدرک و دلیلی هست که بشه به عنوان دلایل اثبات دعوی مطرح بشه.
تیم وکلای ایشون چه برنامه‌ای داره در حال حاضر که این حکم دریافت شده و قصد دارن که چه بکنن در روزهای آینده برای اینکه احتمالاً بتونن حکم رو تغییر بدن؟
ببینید، حکم دو ماه پیش تایید شده، یعنی از دو ماه پیش اعاده دادرسی انجام شده و پرونده مفتوح هست در دیوان، یعنی مجدد به دیوان رفته ولی فعلا حکمی صادر نشده در موردش.
خب آقای یوسفی، خانواده آقای احسان فریدی تا به امروز سکوت کرده بودند و حالا ما از مادر ایشون ویدیویی رو دیدیم که از مردم ایران و جامعه جهانی خواستند که برای نجات جان فرزندشون اقدام کنند. دلیل این سکوت تا به امروز چه بوده؟
تهدیدهایی وجود داشته که این خانواده رو وادار به سکوت کرده و همچنین اینکه وعده هایی داده شده، گفته شده که این پرونده ختم به خیر میشه، تموم میشه. اصلا چنین چیزی وجود نداره، ایشون افساد فلعرض دارای مدرک نیست. این حرفا گفته شده به خانوادهشون و خانواده تا حالا سکوت کردن که این پرونده بسته بشه، ولی ما دو ماه پیش شاهد بودیم که این پرونده رفته دیوان، هم تایید شده و حکم قطعی شده. یعنی خانواده هم تهدید شدن از طرف نیروهای امنیتی و هم امیدهای واهی به خانواده داده شده، ولی الان متوجه شدن که شرایط به گونه ایه که احتمال اجرای این حکم وجود داره، چون اعاده دادرسی صرفاً نمیتونه جلوی اجرای حکم رو بگیره مگر اینکه دیوان توقف اجرای حکم رو بده و تا کنون چنین دستوری صادر نشده از دیوان.
سینا یوسفی بود، وکیل ساکن آلمان. خب بشنوید از یک گزارش بین‌المللی که روز دوشنبه منتشر شد که بر مبنای اون نگرانی، فشار عصبی و خشم در سراسر جهان در 10 سال گذشته افزایش یافته. نظرسنجی وضعیت سلامت عاطفی جهان 2025 از سوی مؤسسه گالوب در میان افراد 15 ساله و بالاتر در 144 کشور و منطقه انجام شد و یک بازه زمانی 10 ساله رو در بر می‌گیره. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
در نظرسنجی مؤسسه گالوب تقریباً 4 نفر از هر 10 نفر بزرگسال مورد بررسی در این تحقیق گفتند که روز قبل از پرسش نگرانی یا فشار عصبی را تجربه کردند. در سال 2024 یعنی سال گذشته میلادی 39% از بزرگسالان در سراسر جهان گزارش دادند که روز قبل از پرسش نگرانی‌های زیادی داشتند، در حالی که 37% از بودن زیر فشار عصبی خبر دادند. این آمار شامل تعداد به ویژه بالایی از افراد در کشورهای آسیب دیده از جنگ و درگیری است. اگرچه نگرانی‌ها به طور متوسط در سراسر جهان در سال 2024 کمی کاهش یافت و به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا بازگشت، اما با این همه 5% بیشتر از سال 2014 باقی مانده است. درد جسمی 32% در مقایسه با سال قبل 2% افزایش یافت. غم 26% و خشم 22% تغییرات سال به سال را نشان نمی دهد. با این حال تمام مقیاس های مربوط به احساسات منفی بالاتر از مقیاس هایی هستند که 1 دهه پیش ثبت شدند. در سطح جهانی زنان در مقایسه با مردان غم، نگرانی و درد جسمی بیشتری را گزارش کردند. این مطالعه در اجلاس جهانی بهداشت در برلین ارائه شد. گردهمایی که هزاران سیاستمدار، اقتصاددان، نمایندگان تجاری و خدمات عمومی برای بهبود رفاه جمعیت‌های انسانی در آن شرکت کردند. به گفته تهیه کنندگان این نظرسنجی، اگرچه افزایش جهانی نارضایتی در طول دهه گذشته به درستی مستند شده است، اما بسیاری از رهبران جهان به دلیل اتکای صرف به شاخصهای اقتصادی به جای سلامت عاطفی به این مستندات توجه نمی کنند. این گزارش استدلال می کند که غفلت در سطح رهبران جهان باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا احساسات منفی باعث محدود شدن توجه مردم شده و انعطاف پذیری آنها را کاهش می دهد. احساسات منفی همچنین می توانند جوامع را در برابر بی‌ثباتی آسیب پذیرتر کنند. با وجود فشارهای عصبی گزارش شده، احساسات مثبت در میان مردم جهان همچنان گسترده بوده است. تقریباً 9 نفر از هر 10 نفر، یعنی 88%، گفتند که روز قبل از پرسش با آنها با احترام رفتار شده است، که این رقم 3% بیشتر از 2 سال پیش است. سایر جنبه‌های مثبت نیز ثابت ماندند. 73% از بزرگسالان گزارش دادند که زیاد خندیدند یا لبخند زدند و همین تعداد احساس شادی کردند. 52% گفتند که روز قبل از پرسش چیز جدیدی یاد گرفتند یا کار جالبی انجام دادند که بالاتر از سطح 10 سال پیش بوده است.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. براد کوپر رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام چهارشنبه از حماس خواست تیراندازی به غیر نظامیان فلسطینی را متوقف کند. گروه افراطی حماس چند روز پیش ویدئویی از اعدام برخی افراد را که به گفته این گروه مظنون به همکاری با اسرائیل بودند در شبکه رسمی خود منتشر کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کرد ایرانی منتقد حکومت ایران به نام مسعود نظری شامگاه سه‌شنبه در استانبول هنگام بازگشت به خانه‌اش هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش‌ها فرد یا افراد مهاجم از محل حادثه گریختند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در حال حاضر بازرسان آژانس در ایران حضور ندارند و ارتباط جمهوری اسلامی با آژانس بر اساس قانون جدید مصوب مجلس و تشخیص شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. پاکستان و حکومت طالبان افغانستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته که از عصر امروز آغاز شده است توافق کردند. این خبر را دولت اسلام‌آباد پس از بروز درگیری‌های تازه بین دو کشور اعلام کرد. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، گذرگاه رفح در مرز مصر از پنجشنبه فردا برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه قرار است بازگشایی شود. اسرائیل چهارشنبه اعلام کرد چهارمین جسدی که گروه افراطی حماس تحویل داده گروگان نبوده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. سفارت مجازی ایالات متحده میگوید که از چهارشنبه 23 مهر ماه خدمات کنسولی معمولی برای شهروندان آمریکایی در ایران و در سفارت سوئیس متوقف شده است. بنابراین اطلاعی از این پس خدماتی چون صدور گذرنامه، گزارش تولد در خارج از آمریکا و امور دفتر اسناد رسمی دیگر در تهران و در سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا ارائه نخواهد شد. احمد شر رئیس جمهوری موقت سوریه چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که سوریه به تمام توافقات گذشته خود احترام خواهد گذاشت. این نخستین سفر شر به پایتخت روسیه مسکو از زمان به قدرت رسیدن پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در اواخر سال گذشته است. پلیس فدرال استرالیا یک مرد 34 ساله ساکن غرب این کشور را به اتهام انتقال نزدیک به 650 هزار دلار به بانک‌های تحریم شده ایرانی تحت پیگرد قرار داده است. هنوز هویت او به طور رسمی اعلام نشده. این مرد که مدیر یک شرکت قانونی انتقال ارز در استرالیا است، متهم است که در طول یک دوره یک ساله 543 تراکنش ارزی بین‌المللی به مبلغی در حدود 650 هزار دلار به بانک‌های تحت تحریم استرالیا در ایران انجام داده است.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرها.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
در گذشت ناصر تقوایی، فیلمساز و نویسنده شناخته شده، با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان فرهنگی و هنری ایران روبرو شده است. مقاومت و سرسختی آقای تقوایی در عدم پذیرش هر گونه سانسوری او را به چهره‌ای نمادین در فرهنگ و هنر ایران تبدیل کرده بود. محمد علی طالبی از فیلمسازان شناخته شده سینمای بعد از انقلاب و سازنده فیلم‌هایی چون شهر موش‌ها، چکمه، کیسه برنج و سریال گل پامچال در گفتگوی با بابک غفوری آذر از رادیو فردا به بیان تأثیر ناصر تقوایی بر فیلمسازی و دیدگاه و نگاهش پرداخته است.
اولین چیزی که من به یاد میارم اینه که یادمه که توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یه فیلمی برای ما گذاشتن و سنمون خیلی کم بود و موقع مثلا 12-13 سالم بود به اسم رهایی و من عاشق این فیلم شدم. تو همون کودکی عاشق این فیلم اصلا شاید بتونم بگم این فیلم باعث شد که من برم دنبال اصلا فیلم سازی سینما و بعدها همینجور این فیلم رو بارها دیدم توی شرایط های مختلف. این فرم خیلی سینمایی این فیلم، دکوپاژش، کارگردانیش، ظرافت و زیباییش هیچ وقت یادم نمیره. یعنی یکی از زیباترین فیلم هایی که دیدم و خب این فیلم من میدونه که خیلی موفق بود و خب این باعث شد که من یه جوری تقوایی رو بیشتر بشناسم به عنوان یک هنرمند بسیار برجسته.
و آیا برخوردی هم با خودشون داشتین در دوران کاریتون؟
ببین برخوردی نداشتم، برعکس خیلی از فیلمسازای خوب موجوده که بعضیشون مثل سهراب شهیدساله یا آقای پرویز کیمیابی اینا از دوستان من حالا بودن و هستن، ولی با ایشون نه. این فقط گاهی توی خانه سینما میدیدم ایشونو و خب همه یه احترام خیلی زیادی برای ایشون قائل بودم.
در میان کاراشون اشاره کردین که فیلم رهایی و شما با توجه به تأثیری که گذاشته، خود شما در دیدگاهتون و نوع نگاه هنریتون هم آثار آقای تقوایی تأثیری داشت؟
بله خب بعدن دقیقاً کاراشو دنبال کردم، مثلا فیلم نفرین رو آرامش در حضور دیگران رو دیدم، بعد نفرین رو و صادق کرده رو، این سه تا فیلم رو من دیدم، بارها دیدم و خب اینا رو هم دوستشم. البته خب ناصر تقوایی یه سبک بسیار خاص خودشو داشت، یعنی فیلم شبیه هیچ فیلم دیگری نبود، یعنی مثل آقای بهرام بیضایی که سبک خیلی خاص خودشو داره یا بعضی دیگر از فیلمسازهای ما امیر نادری، ایشون هم همینطور بود، خیلی یگانه بود توی نوع فیلمسازی خودش. و بعد من اطلاع داشتم که گاهی برای گرفتن یه عکس 24 ساعت وقت می‌ذاشت، یعنی این آدم اینقدر با ظرافت و دقت و به خصوص تو طراحی صحنه توی همه چی فیلم رو کنترل می‌کرد و با یه ظرافت و حسابات خیلی عجیب غریبی آثارشو می‌ذاشت. و اون سریال رو هم من دیدم، البته من فیلماشو خیلی بیشتر دوست دارم، ولی خب مردم بیشتر دارن با اون سریال تقوی رو میشن.
آقای طالبی، مشخصه مهمی که الان این به خصوص از زمان درگذشت ایشون داره مطرح میشه درباره آقای تقوایی، نگاه و مقاومتش در عدم پذیرش هر نوع خواسته یا تحمیل بیرونی و به خصوص سانسور بود، موضوعی که باعث شده که به خصوص کارنامه ایشون خیلی کم تعداد باشه با توجه به مدت فعالیتی که در سینما و تلویزیون ایران حضور داشته. این شیوه کاری آقای تقوایی رو چگونه میبینید؟ شما خودتونم با جریان ساخت محصول تصویری در ایران، چه سریال چه فیلم، آشنا هستید، سالها درگیر بودید.
من به نظر من تعداد آثاری که یک هنرمند خلق میکنه مهم نیست. خب ما فیلمسازی داریم که 90 رو فیلم ساختن، ولی تو اونا شاید شما چند تا دوباره نتونید پیدا کنید. این همکار بودن داریم که یه فیلمسازی مثلا در طول عمرش ممکنه سه تا فیلم ساخته باشه، سه تا فیلم درخشان مثل آلبر لاموریس. آقای تقوایی هم همینطوری بود، تعداد کارو کم انجام داده بود ولی خیلی فوق‌العاده، یعنی خیلی تاثیرگذار. این به خاطر همون وسواس خیلی زیادی که توی کار داشت. واقعا شما ببینید خیام یه دونه کتاب، من خودم بیشتر از خیام ندیدم، توش یه مقدار رباعیاته. به اندازه تمام شعرهای تاریخ ایران اون حاصل اون کارشه، اینقدر زیباست. یا مثلا خود فروغ فرخزاد مثلا یکی دوتا کتاب داره که درخشانه، زیادم فعالیت نشته ولی همیشه موندگار و جذابه. در مورد تقوایی هم این هست، ولی تقوایی مشکلش این بود که خیلی هم دوست داشت خلق کنه، میدونی، ولی شرایط بهش اجازه نمیداد. شرایط چی بود؟ این بود که مثلا میخواست یه فیلمی، من یادم، مربوط به جنگ ایران و عراق بود،
و خب تقوایی هم جنوبی بود، بهتر از هر کسی جنوبو میشناخت، میدونست جنگ چه بلایی سر اون مردم آورده. خب اون اومد که فیلمی بسازه به اسم چای تلخ. من دور و دور از طریق فیلم بردارش فرهاد صبا در جریان بودم، کل اینا زحمت کشیدن و فیلمو برده بود جلو، فیلمنامه نمیدونم رسیده بود به فیلم برداری، مثل که یه مقداری هم فیلم برداری کرده بودن فرهاد صبا به من میگفت. و بعد اینا میگن یه روز دیدیم که ما داشتیم کار میکردیم، یه دوی اومدن همه چی رو جمع کردن وسایل رو، گفتن شما دیگه نمیخواد این فیلم رو دادمان بده. از طرف حالا اون ارشاد بود، اون وزارت اطلاعات بود، هر چی بود از اون مقامات وسایل بالاتر که همیشه مانع کار فیلمسازا میشد. و تو فکر کن یه فیلمسازی با این همه عشق و علاقه کار رو شروع کرده، فیلم برداری داره میکنه فلان، بعد بیان فیلمشو بخوابونن، این یعنی اصلا رشته حیات فیلمساز قطع میشه. بعد بیان سناریوی اینو یه جور دیگه ای بردارن بدن به یه فیلمساز دیگری که اون بیاد مثلا یه فیلم دیگری بسازه، یه فیلم صرفا تبلیغاتی بسازه، بعد بیان به اون فیلمم 13 تا نمیدونم جایزه و سیمرغ و فلان اینا بدن، تاثیر میذاره تو روی یک فیلمسازی. و تمام اون عشق و نیرو و علاقه اونو واقعا نابود میکنه. و این نوع کارهایی که با تقویی فقط هم یه بار نشد، سر سریال میرزا کوچکخان هم این اتفاق براش افتاد. شما ببین چقدر یه فیلمساز باید حوصله داشته باشه یا چقدر باید علاقه به کارش داشته باشه که بازم بره حالا یه فیلم دیگه بسازه نمیدونم. ولی واقعا تقویی از اون تیپ آدمایی بود که اگر اینقدر مورد آزار و اذیت غیر مستقیم، نه اینکه خیلی بیان بهش بگن، یعنی غیر مستقیم هی آزارش بدن، اگر این اتفاق نمی افتاد من مطمئنم یکی از درخشان‌ترین فیلمسازهای جهان بود، اگرچه هنوز هم هست بعضی از آثارش واقعا در اون سطح هستش.
و این تکرار در واقع از بین رفتن یک نسلی از اهالی فرهنگ و هنر و در یک نگاه کلی روشنفکری ایرانی رو شما در این چند دهه اخیر چگونه می‌بینید؟ خود اتفاق انقلاب باعث شد گروهی از سینماگران دیگه در داخل ایران کار نکنن و برخی هم که باقی موندن، خود آقای تقوایی میتونه نمادی باشه از اینکه چه مقدار امکان کار براش فراهم نشد.
متاسفانه این انقلاب در واقع مثل یک بمب اتمی افتاد روی کشور ما، و ضمن اینکه همه چی اقتصاد، زندگی، فرهنگ، همه چی رو از بین برد، خب این روی کار این هنرمنده و فیلمسازای ما اثر گذاشت، به خصوص فیلمسازای نسل موج نو، یعنی یه نسلی که تازه شکوفا شده بود که عمدتاً هم خیلیشون از توی کانون ارزش‌فکری بعضیشون شروع کردن. خب این یه دفعه تاثیر گذاشت رو کار اینا، یعنی اینا رو یه جوری متوقف کرد. شما ببین از اون طرف امیر نادری با این همه خلاقیت، پرویز کیمیابی، سهراب شهید سالس، بهرام بیضایی و به ویژه ناطل تقویی و خیلی فیلمسازهای خوب دیگه که من واقعا الان باید فکر کنم کلی هی اینا رو دونه دونه، یه لیست بلند بالایی هستش، حتی فیلمسازهای جوان‌تر، اینا سیستمشون واقعا ریخت به هم و اگر همون ادامه پیدا میکرد شما ببینید چه اتفاقات بزرگتری تو سینمای ما میافتاد. که مثلا یکیش عباس کیارستمی بود که اون تونست با همه این سختی ها بالاخره یه جوری فیلماشو بسازه و شما ببین چه چیزایی درخشانی، چه آثار در مورد تقویی هم میتونست، در مورد بیضایی همینطور و همه این بچه های دیگه. اینکه سهراب شهید سالس میاد تو این آلمان در تنهایی زندگیشو میگذرونه، یا پرویز کیمیابی، چرا باید هیچ خبری نداشته باشیم ما از این آدم، فقط زمانی که خدای نکرده یه اتفاقی برای اینا میفته، یه مسئله پیش میاد، همه شبکه‌های مجازی پر میشه. به نظر من اون جریان روشنفکری حالا یا توی مردم یا عموم روشنفکران ایران، به نظر من اصلا متوجه نیستن بابا اینا مثل اینا آثارشون مثل طلا میمونه، اینقدر ارزشمنده. همونقدر که یه نقاشی مینیاتور از بهزاد مثل طلا میدرخشه و ارزش داره، فیلمای این فیلمسازا هم همینطوره، آثارشون هم این هنرمندا همشون همینطوره و به خصوص خیلی هم آدمای حساس و درونگرایی هستن، با کوچکترین رفتار غیر معمولی اگر با اینا بشه اینا زخم میخورن از درون.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با محمد علی طالبی از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران که درباره ناصر تقوایی فیلمساز فقید صحبت میکرد. و اما یادی بکنیم از سعید مظفری، صداپیشه برجسته که دیروز درگذشت. هنرمندی که صدایش در خاطر بسیاری از ما ایرانیان استادانه بر روی چهره بازیگرانی مثل پل نیومن، براد پیت، کلینت ایستوود و آمیتاپاچان نشسته بود. از محمد زرقامی بشنویم.
یک زاغوله با صدای جوان، رمانتیک و شیکش قد و قواره صدا پیشگی را در هم ریخت. همان روزهایی که تهران برای دیدن فیلم لاوستوری یا همان قصه عشق ساخته ی آرتور هیلر به سینماها هجوم برد.
تمام اون حالاتایی که در چهره رایان آنیل بود، سعید به خوبی اونا رو ارائه میکرد. اون آرامشی در بیانش بود و اون هیجاناتی درونیش.
عباس مطمئنزاده کارشناس صدا پیشگی بود که در مستند نامه‌های شنیدنی ساخته ابوالفضل توکلی از سعید مظفری میگفت. رنگامیزی صداها در قصه عشق جوری بود که یکی به دیگری قدرت میداد.
سعید مظفری به اضافه ژاله کاظمی، خدا بیامرز، که تو اون فیلم جایی مکراف صحبت کرده بود، هر دوی اینا مکمل هم دیگه و فوق‌العاده بود. یکی از بهترین دوبله های اون به قول معروف دوره از این فیلم در اومد.
چون پولدار و احمق به نظر میاد.
اتفاقا من بی پول زرنگم.
نه، من بی پول زرنگم.
از کجا معلومه که زرنگی؟
از اونجا که قبول نمی کنم باید قهوه بخورم.
برای من دعوتت نمی کنم.
این صدای معصومانه که در 84 سالگی خاموش شد روی چهره خشک و خشن کلینت ایستوود هم خوش نشست و به قول خودش با کلینت ایستوود بزرگ شد، چه در به خاطر یک مشت دلار و چه خوب بد زشت.
من که کلینت ایستوود نمیشم که، ولی من سعی میکنم بازی اونو، نوع ادای کلماتی که به انگلیسی گفته، حالا من به فارسی میخوام بگم، یه طوری بگم این مچه با صورت این، با لب دهن این، یعنی گیرایی پیدا نمی کنه، یعنی به دل شما نمی شینه.
دیدم که میخواستیم با شوخی کنین، ولی اون فکر کرد داریم بهش بی احترامی میکنین چون اهل شوخی نیست. حالا توقع داری که برین ازش رو اسخای کنین.
یک اتفاق از شاهرود، جایی که در آنجا به دنیا آمده بود، تا کوچ اجباری به همراه خانواده به تهران او را صدا پیشه کرد. اوایل دهه 40 خورشیدی دیداری اتفاقی با محمد علی زرندی که صدایش با نقش‌آفرینی نورمن ویزدوم راحت تر به خاطر آورده می شود، راه او را به حوالی مخبر و دوله و استودیو شهاب معروف کج کرد. وقتی آن روز نقش یک خطی سربازی را بدون توپق در فضای گرفته و قدیمی استودیو شهاب که بوی کهنگی میداد خواند، خودش هم باورش نمیشد.
من خیلی کمرو بودم بی نهایت، یعنی سرخ میشدم، خیس عرق میشدم، خیلی مال تربیت دیگه، اصلا متکی به نفس نبودم. گفتم آقای زرندی من چی بگم؟ مثلا تو اونم حرف نزدم. گفت تو میتونی. گفتم از کجا میدونی میتونم؟ گفت میدونم میتونی. به یه خط بگو. هیچ وقت عمرم اینقدر نترسیده بودم. رسید و با هر جون کندنی بود با اشاره آقای زرندی گفتم. چراغ روشن شد. آقای زرندی منو به هر کم ماش کرد. گفت دیدی؟ گفتم تو میتونی.
همون جایی که کم کم پچ های در گوشی استودیوها به زمزمه های بلند تبدیل شد.
صحبت ما میشد، میگفتن آره میشنیدن، گفتن یه زاغوله اومده، این خیلی باهوشه، کارش خیلی خوبه، این خوب میشه.
جوانی که خیلی زود به مدیریت صدا پیشگان رسید، در دهه 60 زیر بمباران عراقی ها با مجموعه اوشین یا سالهای دور از خانه و صدا پیشگی به جای شیرو نامیکی در نقش ریوزو، همچنان برای دو دهه صدایش مهمان خانه های ایرانیان شد.
سالهای دور از خانه.
سلام آقا، حالتون چطوره؟
من تنکره هستم، صاحب این فروشگاه. معذرت میخوام که همسرم براتون دردسر درست کردیم. خب میدونید اون تجربه نداره و به این چیزا هم وارد نیست. امیدوارم شما خودتون هم متوجه شده باشید.
تو برای چی داری از اون معذرت؟
دهه 70 پرکارترین سالهای زندگی هنری سعید مظفری بود. صداپیشه‌ای که زیر پوست صدای آرامش بخش خود رگه هایی از رگگویی هم پنهان داشت. همان چیزی که شاید باعث شد چند ماهی در تلویزیون ممنوع کار شود. دلش می سوخت از اینکه رقابت و تشویق در کار صداپیشگی به ویژه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حذف شده و فاش می گفت. هر کاری که چنین عاقبتی پیدا کند سرانجام رو به خونسا شدن می رود.
چرا ادامه بدم؟ چرا تلاش کنم؟ دیگه برای پایان تمرین دارم لحظه شماری میکنم. برای رفتن میخوابم. وضعیتم خوبه. آرومم. خوب خوابیدم بدون کابوس. حضور ذهن و جسم دارم. نسبت به محیط اطرافم و اطرافیانم هوشیار و آگاهم. حواسم کاملا جمعه. ذهنم روی مسائل مهم متمرکز و از حواشی فارغه. از آینده مطمئن نیستم. ولی نگرانیم ندارم. به اسامیم ترین آدم های اطرافم دیکه میکنم. در قامهاشون شریکم. همونطور که اونم هستم. من زنده میمونم و عشق میبرزم.
بله، یاد بوده سعید مظفری صداپیشه فقید ایرانی بود در گزارشی از محمد زرقامی که با صدای آقای مظفری در فیلم به سوی ستارگان با بازی براد پیت پایان یافت. و اما ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان هر ماه در همین روزها، یعنی در ماه اکتبر برگزار میشه تا اطلاع درباره این بیماری افزایش یابد، از افراد مبتلا حمایت شود و تشخیص زود هنگام از طریق غربالگری آموزش ترویج شود. این مناسبت که در سال 1985 میلادی تأسیس شد با هدف برجسته کردن اهمیت ماموگرافی، تشویق به تأمین بودجه تحقیقات و به اشتراک گذاشتن داستانهای بقا و امید برگزار می شود. درباره این بیماری، راه‌های پیشگیری و اهمیت آموزش، هانا کاویانی با دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا گفتگو کرده.
سرطان پستان شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان هست و خب طبیعیه در سن‌های بالاتر بیشتر، ولی بستگی به نکات متفاوتی داره. آگاهی خانم‌ها نسبت به سرطان پستان خیلی مهمه. هر سرطانی باید بدونین که باید اسکرین یا غربالگری بکنین، حالا به هر اسمی میخواییم بذاریم. این اسکرین باعث میشه کسایی که در ریسک هستن و خودشون نمیدونن یا تومور خیلی کوچکه، این رو زودتر به دست پیدا کنیم و اون رو درمان کنیم قبل از این که به همه جاهای بدن سرایت کرده باشه. در نتیجه از همه اولتر، از همه چیز به نظر من، آموزش زنان در مورد اینکه چگونه با بدنشون رفتار
کنم. خانم دکتر بسکی، شما چطور برخورد میکنید با این موضوع؟ به عنوان یک پزشک چطور با مراجعینتون درباره این موضوع صحبت میکنید؟ شما پزشک زنان هستید و معمولاً پزشک زنان یکی از جاهاییست که این آگاهی رسانی انجام میشه.
وقتی که شما یک سابقه خانوادگی و سابقه شخصی میگیرین از یه مریض، اگر بیمار بگه که من مادرم یا خالم یا چیزای نزدیکان درجه یک این بیماری رو دارن، سرطان پستان دارن، این در واقع زنگ خطری برای اون خانومه که باید حتما اون زنگ خطر رو به صدا در بیاریم و بگیم که چگونه اونا میتونن از این مسئله جلوگیری کنن یا اینکه تست‌های مختلفی بکنن که مطمئن بشن اونها این بیماری رو نمیگیرن.
اما این فقط گروه های پرخطر که مثلا سابقه خانوادگی دارن نیستن که باید چک بکنن. همون. مثلا زنانی که بله. گفته میشه درسته. زنانی که بالای سن 40 سال اگه اشتباه نکنم باید به طور مرتب.
ببینید درسته، شما اون قسمتی که راجع به آموزش چی هست، آموزش این هستش که بدونین شجره نامه خانوادگیتون چی هست و چه سرطان های شایع و برین دنبال اون. مثلا اگه سرطان روده بزرگ دارن باید برین دنبال اینکه کولونوسکوپی حتماً یه بار بعد از 50 سال بشین. برای سرطان پستان از اونجایی که خیلی شایعه در انگلیس از سن 50 سالگی هر 3 سال یک بار ما ماموگرافی میکنیم. بعد تا سن 50 سالگی اگر پرخطر باشه سابقه خانوادگیشون از 40 سالگی شروع میکنه. مثلا تو امریکا از 40 سالگی شروع میکنن و هر سال میکنن و اینو ما اعتقاد نداریم درست باشه، چون خوده وقتی که خانوما هنوز در زمانی هن که تخمراشون کار میکنه اونا و سینه ها پستان ها دنس هستن، ما میگیم که ممکنه اکسری رو بگیرن، در نتیجه ماموگرافی تجویز نمیکنیم مگر اینکه اینا سابقه بد خانوادگی داشته باشن، وگرنه ما سونوگرافی پستان رو ترجیح میدیم در خانوم های جوانتر. در مورد خانوم هایی که جوانتر هستن و هنوز نه ماموگرافی میکنن نه سونوگرافی پستان، اینها باید خودشون در مورد بدنشون آگاهی داشته باشن. یعنی تنها کاری که شما میتونین بکنین این هستش که بخونین چه نشانه هایی در سینه وجود داره، در پستان وجود داره که شما باید اینو ببینین. مثلا من خودم به مریضام میگم که شما باید جلوی آینه وایستین در زمان پریود، در اواسط سایکلتون، دورتون و در اواخر اگه بتونین یه نگاهی بندازین میدونین که سینه‌تون چه شکلیه. خب اگر فرقی بکنه این، وقتی خودتون نگاه میکنین هر دو سه ماه یه بار دست میزنین نگاه میکنین میبینین فرقی وجود داره.
گفتگوی هانا کاویانی بود با دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا. و اما فرید امین با آرش صبحانی از گروه کیوسک درباره آلبوم جدیدش دود گفتگو کرده.
چطوری آرش، خوبی؟
خیلی ممنون، مرسی، خوبم، مرسی.
میبینم که تنها شد، کیوسکو کجا گذاشتی؟
کیوسک هست سر جاشه، فقط این یه پروژه بود که باید تنهایی انجام میدادم، میخورده از اون محدوده آسایش خودم بیام بیرون یه چیزای دیگر رو تجربه کنم و اینه که یه تجربه دیگه یه.
خب پس کیوسک به اون شلوغی تازه محدوده آرامشت بود.
آره، جایی بود که راحت‌تر بودم از بابت این اون نوع نگاه با آهنگسازی از فضای موسیقیش گرفته چه شعر و ترانه‌اش، و فکر می‌کنم که موقعش بود که یه خورده از اونجا بیام بیرون از اون فضا.
اسم پروژه‌ت هست، اسم این آلبومه یعنی در حقیقت هست دود، ولی چرا دود؟
دود برای من چند تا معنی داشته، که یکی این که دود همیشه یه دروازه به اون چیزی که ناآشناست، دروازه به اون چیزی که نامعلومه. همه جا دیدی تو فیلم ها مثلا یارو بهشت، جهنم، هر جا میخوای بری توی یه دروازه دودی باید رد بشی. ولی در این حال یه حس دیگه هم که بود با دود این بود که اگه توی جایی باشی که دود گرفته باشه باید چشاتو ببندی که بتونی راهتو پیدا کنی، مسیرتو پیدا کنی. و من احساس کنم توی این یکی دو سال اخیر یه شرایطی بود که انقدر هیاهو دور برای همه، یا بالا بیشتر شاید چیز شخصی من بود، که باید یه خورده آدم به خودش نگاه میکرد، چشاشو میبست و گول نمیخورد از مسیرهای مختلفی که میدید، و اون فضای دودالود هنوز وجود داره، ولی به من یاد داد که یه خورده یه جور دیگه نگاه کنم، حتی اگر دنبال مسیرم بگردم.
فکر میکنم که این پروژه یکم، حالا من از توی ترانه ها اینا میتونم بگم، از دور میشنوم، یکم شخصی تره، یکم بیشتر جهانبینی آرش به جای حالا اون تمرکزی که تو داشتی روی حالا یه سری خاطرات جمعی، یه سری تجربه های جمعی توی ایران، یه سری تیکه های سیاسی و اجتماعی که توی آهنگای کیوسک مینداختی، انگار توی اینجا اونقدر خبری ازش نیست، خیلی بیشتر انگار تجربه های شخصی خودته، یه حال و هواییه که انگار من با آرش ارتباط مستقیم تری برقرار میکنم تو کل آلبوم، درسته یا چی؟ بهم بگو.
درسته، دقیقا همینم بود. یعنی واقعا فکر میکنم که میدونی موضوعا تقریبا کم و بیش همونه، یعنی اعدام هنوز هست توش، نمیدونم سرکوب هست، آزادی بیان هست، اون انتظار، اون استیصال، نه همش توش هست، متو دیگه نه به اون به قول معروف شاید لغت بهتری بزنم نمیرسه، گل درشتی، یا میدونی یه خورده احساس میکردم دیگه این از یه جایی به بعد شعارگونه میشه. ضمن اینکه خب آدم سنش میره بالاتر، یه خورده یه جور دیگه نگاه میکنه به این قضايا، و یه خورده درونی تر میکنه، یه جوری سعی میکنه که یه برداشت عمیق تری داشته باشه از فضا و اطرافش، و زندگی شخصیش هم یه طور دیگه‌ای باش درآمیخته میشه، و همه اینا به نظر من باعث شد که این تجربه شخصی تر به نظر برسه. ولی در این حال من فکر میکنم که لابلای همون کلمه ها باز همون حسه به یه نوع دیگه ای، چون هم آدم هم هر صورت حالا جریان داره، ولی شاید با یه بیان دیگه ای، با یه شیوه دیگه ای و یه نگاهی خود پخته تری شد.
و بیشتر ترانه های این آلبوم هم که خودت نوشتی به غیر از دوتاش که یکیشو میدونم هادی خورسندی بود اگر درست یادم باشه و اون یکی
میثم یوسفی ترانه زیبایی رو نوشت و هادی خورسندی هم ترانه دنیا رو و هر دوشون هم برای این آلبوم نوشتن. یعنی اینجوری نبود که مثلا دوتا شعر باشه که من خوشم بیاد فکر کنم مثلا روشون بذارم. باهاشون صحبت کردم مدام در مورد اینکه حسالم چیه، فضای آلبوم چطوریه. هادی خورسندی خیلی خیلی لطف و چند تا کار مختلف فرستاد برای من، نهایتا تراپی کرد منو و ترانه دنیا رو نوشت به نوعی برای وصف حال من.
دنیا مثل یه بالشه که میذارم زیر سرم، دنیا که زیر سرمه از خودم هم بیخبرم، دنیا مثل یه بالشه که میذارم زیر سرم، دنیا که زیر سرمه از خودم هم بیخبرم.
بله، و با این گفتگوی فرید امین و آرش صبحانی از گروه کیوسک به پایان این برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.